حالا باد سردی داشت خیز خیز به بدنش نفوذ می کرد. اما شور و هیجان هنوز باقی بود. با علاقه به ساحل تو رفته خیره شد. به جنگل حاشیه ساحل، به باریکه ارغوانی بوته‌های جارو و گشت دنبال آن نقطه نزدیک صخره نکتیز که قرار بود آنجا پیاده بشوند. تناب چپ سکان را محکم کشید. فرانس با ناله بی صدای تاب خورد عقب و شنید مارتا با صدای گرفته میخندد، سرفه میکند، گلویش را صاف میکند، سرفه میکند و باز میخندد. موج نسبتاً بزرگی زد به قایق. یک لحظه از پارو زدن دست برداشت. با وجود سردی هوا عرق از شقیقه هایش میچکید. مارتا با حرکت موج بالا و پایین میرفت، میلرزید. انقدر پیر به نظر می رسید که باور کردنی نبود. صورت رنگ پریدش عین لاستیک برق می زد. نگاه می کرد به هیکل سیاه کوچکی که ناگهان در باریکه خالی آن پیش آمدگی ظاهر شده بود. گفت: تونتر، تونتر. می لرزید و چنگ زده بود به لباس شنایش که یخ یخ بود و به تنش چسبیده بود. انگار یک کفن نازک بود و او داشت می مرد.
خواهش می کنم، منتظر ماست.
فرانس پاروها را ول کرد. به آرامی هر دو عینکش را از چشمش برداشت و سر فرصت مالید به لب ربط شامرش تا پاک کند. مارتا داد زد:
بهت میگم بجم. به اون عینک آفتابی قزمیت احتیاجی نداری فرانس. میشنوی؟
فرانس عینک آفتابی را توی جیب ربط شامرش گذاشت. عینک دیگرش را طرف آسمان گرفت. از پشت شیشه عینک به ابرها نگاه کرد. بعد خیلی آرام زد به چشمش و بار دیگر پاروها را گرفت. هیکل سیاه کوچک واضح‌تر شد و قیافه شبیه دانه ذرت پیدا کرد. مارتا بالاتنش را به عقب و جلو تکان می داد. شاید حرکتهای فرانس را تکرار می کرد. شاید هم می خواست سرعت قایق را بیشتر کند. حالا دیگر آن کت آبی و شلوارک توسی هم قابل تشخیص بود. ایستاده بود. پاهایش را از هم باز کرده بود و دستهایش را به کمرش زده بود. مارتا که دیگر یواش حرف میزد گفت:
لحظه حساسیه. اگه حالا سوار قایق نشه دیگه هیچ وقت نمیشه. سعی کن قبرق‌تر باشی.
داشت نوک تنابهای سکان را لای دستهایش میپیچید. ساحل داشت نزدیکتر میشد. درایر ایستاده بود و با لبخند نگاهشان میکرد. کف دستش یک ساعت طلای پهن بود. 8 دقیقه زودتر از آنها رسیده بود. 8 دقیقه تمام. اسم قایق لیندی بود.
با مزه.
گفت:
خوش اومدید.
و ساعت را توی جیبش گذاشت. مارتا که تون تون نفس میزد گفت:
لابا تمام راه دویدی.
و نگاهی به اطراف انداخت.
به هیچ وجه. خیلی هم راحت بود. حتی توی راه ایستادم و نفسی هم تازه کردم.
مارتا باز هم به اطراف نگاه کرد. ماسه، صخره، بعد هم سراشیب‌های پر از بوته جارو و جنگل. هیچ تنابنده‌ای، حتی هیچ سگی سر و کله‌اش اون طرف‌ها پیدا نمی‌شد. گفت:
سوار شد.
موج‌های کوچکی که شلپ شلپ به قایق می‌زدند، خیلی جزئی تکانش می‌دادند. فرانس خیلی شلوول با آن یک جفت پاروی دیگر کلنجار می‌رفت. درایر گفت:
از همین را بر می گردم. جنگل معرکه است. با یه سنجاب رفیق شدم. تو کافه سیرن هم دیگر رو می بینیم.
مارتا خیلی خشن تکرار کرد:
بیا تو. می تونی کمی پارو بزنی. داری چاق می شی. ببین فرانس چقدر خسته شده. منم که نمی تونم تنهایی پارو بزنم.
راستش عزیزم، اصلا تو حالش نیستم. از پارو زدم بعدم میاد. تازه پشتم باز داره می سوزه.
بسیار خوب. این قسمتی از شرط بندی بود و اگه تو همین الان سوار قایق نشی، جدن شرط لغوه. شوخی هم نمی کنم.
مارتا داشت با تناب سکان می زد به کف دستش. درایر مردمک هایش را چرخاند بالا، آهی کشید و در حالی که مواظب بود پاهایش خیس نشود، خیلی ناشیانه و با احتیاط سوار قایق شد. گفت:
غیر منطقی و غیر منصفانه هست.
و خودش را انداخت روی جای نشستن وسط قایق. آن یک جفت پاروی دیگر توی جا پارو بود. درایر کت بلیزرش را درآورد. قایق به راه افتاد. انگار دنیا را به مارتا داده بودند. نقشش گرفته بود. رؤیایش تعبیر شده بود. ساحل متروک، دریای خلوت، مه. فقط محض اطمینان بیشتر می بایست کمی به طرف شمال بروند و از ساحل فاصله بیشتری بگیرند. در سینه و سرش خلأ عجیب و سردی احساس می کرد که اصلا نامطبوع نبود. انگار نسیم دریا دقیقا از او عبور کرده بود، وجودش را پاک کرده بود و آشغالها را بیرون ریخته بود. و از خلال این لرزش سرد صدای بیخیال درایر را شنید.
همش دست پاگیر پاروهای من میشه فرانس. این که طرز پارو زدن نیست. اگر هیچ وقت تو عمرت پارو نزدی پسر. البته من متوجه هستم که افکار جای دیگه ای سیر میکنم. باز فکرت رفته اونجا. باید یه کمی حواست باشه به اینکه من دارم چی کار میکنم. با هم. دختر فراموشت نکرده. امیدوارم آدرستو بهش داده باشی. با هم. 1-2. مطمئنم نامه واسط فرستاده و نوشته بعد چه دار میشه. ریتم. با هم.
فرانس به گردن سفت و ستبر او نگاه میکرد. به تره‌های زرد موهایی که شل شده بودند روی جیر صورتی. به پیراهن سفیدی که گاهی میچسبید پشت درایر و گاهی پف میکرد. اما انگار همه این چیزها را توی خواب میدید. صدا ادامه داشت.
بچه ها، جنگل خیلی معرکه بود. درخت های راش، تاریکی، پیچک ها. ریتم و نگه دار با هم.
مارتا با چشم های نیم بسته با دقت نگاه میکرد به این قیافه ای که برای آخرین بار میدید. کت بلیزرش کنار مارتا بود. توی این کت ساعت طلا بود و سبیل شانه کن نقره و یک کیف پول چاق. خوشحال بود که اینها از بین نمی روند. همین هم غنیمت بود. به هر حال در آن لحظه نمی دانست که کت و هرچه توی کت هست هم باید انداخت توی آب. این مسئله بغرنج فقط بعدن مطرح شد. یعنی موقعی که اصل قضیه دیگر حل و فصل شده بود. حالا فکرهایش خیلی آهسته دور می زد. سست و بیرمق. تصور سعادتی که با آن زحمت نصیبش میشد هوش از سرش می برد.
باید اعتراف کنم که بی خود فکر میکردم پشتم رو اذیت میکنه. عزیزم تو گفته بودی امروز روبرا میشه و واقعا هم خیلی بهتر شده. یادت باشه که من شرط بردم و حالا هم 100 برابر بهتر از این تخس پشت سرم پارو میزنم. پیرانم همش ساییده میشه به قسمتهایی که میخاره و من خوشم میاد. فکر میکنم باید پاپیونم رو باز کنم.
دیگر به قدر کافی از ساحل دور شده بودند. نم نمک باران می آمد. تعدادی تماشاچی سفید روی جزیره سیاهشان جا خوش کرده بودند. پاپیون هم افتاد کنار کت. موجهای کوچک دوروبر قایق می شکستند و کف می کردند. درایر که خیلی با انرژی پارو می زد گفت
راستش این آخرین روز منه.
این اظهار نظر فجیع فرانس را میخکوب کرد. آدم چه چیزهای عجیبی توی این دنیا میشنود. اما مارتا نگاه کنجکاوانه‌ای به شوهرش انداخت. استششم. بله؟ درایر توضیح داد.
فردا صبح زود باید برم شهر. قبل از راه افتادم بهم تلفن شد.
باران داشت شدیدتر میشد. مارتا به اطراف نگاهی انداخت. بعد به فرانس. میتوانستن شروع کنند. مارتا خیلی آرام گفت. گوش کن کورت، من دلم میخواد یک کمی پارو بزنم. تو برو جای فرانس، فرانس میاد جای من. درایر که سعی میکرد این فرانس پارو بزند، یعنی موقعی ضربه زدن به عقب پاروهایش را این بال چلچله پهن کند روی آب گفت
نه، صبر کن عزیزم، تازه دارم گرم میشم. من و فرانس تازه ریتممون جور شده. با هم. کارش داره بهتر میشه. متاسفم عزیزم، مثل این که آب پاشیدم طرفت.
مارتا گفت سردم شده، لطفاً پاشو بذار من پارو بزنم. درایر گفت
5 دقیقه دیگه
و باز سعی کرد با پاروهایش بال بزند و باز هم نتوانست. مارتا شانه بالا انداخت. احساس قدرت خیلی کیف داشت. بعدش نمی آمد این احساس را کش بدهد. با لبخند گفت 8 ضربه دیگه. سالای زندگی مشترکمون. من میشمرم.
ولش کن عزیزم، خرابش نکن. همین الان میدیم تو پارو بزنی. آخه من فردا میرم.
ناراحت شد که مارتا اصلا نمیخواهد بداند چرا باید برود. لابد فکر میکند یک سفر معمولی است، یک کار اداری معمولی. خیلی سرسری گفت:
یک چیز شگفت‌انگیز محشر.
مارتا داشت لبهایش رو تکان میداد و با حالت عجیبی منقبض میکرد. درایر گفت:
فردا من یه ضرب 100,000 دلار پول به جیب میزنم.
مارتا که به عدد 8 رسیده بود سرش رو بلند کرد.
دارم یه حق امتیاز محشر رو میفروشم. این کاریه که ما میکنیم.
فرانس ناگهان پاروهایش رو ول کرد و شروع کرد به پاک کردن عینکش. انگار خیال میکرد درایر با او حرف میزند و در حالی که عرق و باران را پاک میکرد سرش را تکان داد و گلویی صاف کرد. عملاً هم رسیده بود به مرحله‌ای که حرف و کلام اصلاً بی‌معنی بود مگر اینکه علامت یک فرمان باشد. درایر هم پارو را ول کرد و گفت:
فکر نمی‌کردی من اینقدر زرنگ باشم، ها؟ یک ضرب. فکرشو بکن.
مارتا اخم کرد و گفت: اینم یکی از اون خوشمزگی‌های توئه. درایر از ته دل گفت:
قسم می‌خورم من مالک انحصاری یه اختراع معجزه‌آسا هستم و دارم میرم اونو بفروشم به آقای ریتر که تو میشناسیش.
چه اختراعی؟ یه نوع توی شلوار؟
درایر سرش را به دو طرف تکان داد.
به ورزش مربوط میشه؟ به تنیس؟
یه راز بزرگ با شکوه. اگه حرفمو باور نکنی واقعا حالو هستی.
مارتا رویش را برگرداند. لب پایینیش را که خشکیده بود گاز گرفت و مدتی به افق تیره و تاری خیره شد که در آن حاشیه خاکستری رنگی از باران چسبانده شده بود به باریکه کمرنگی از آسمان. مطمئنی 100,000 دلاره؟ قطعیه؟
قطعی که نبود، اما درایر سرش را به پایین تکان داد و دوباره پاروها را گرفت، چون می شنید پاروزن پشت سری کارش را از سر گرفته.
مارتا که هنوز همون طرف را نگاه می کرد گفت: میتونی یک کمی بیشتر توضیح بدی؟ مطمئنی معطلی نداره؟ واقعا همین روزا این پول میرسه دستت؟
خب آره، معلومه. بعدش برمیگردم اینجا و بازم میایم قایق سواری. فرانس هم به من شنا یاد میده.
اینطور نیست، داری گولم میزنی. درایر زد زیر خنده. نمیفهمید چرا مارتا نمیخواهد باور کند. گفت:
با یه گونی پر از طلا برمیگردم، عین تاجرای قرون وسطا که سوار الاغ از بغداد برمیگشتن. مطمئنم که فردا معامله رو میبرم و تمومش میکنم.
باران لحظه‌ای بند می آمد و لحظه‌ای بعد باز می بارید. انگار تمرین می کرد. درایر نگاه کرد و دید خیلی از ساحل دور شدند. شروع کرد به برگرداندن قایق با پاروی راستش. فرانس عین آدم کوکی ها با پاروی چپش آب را کنار زد. مارتا نشسته بود و غرق فکر بود. گاهی زبانش را به پرکردگی دندان عقبش می کشید و گاهی هم روی لبهایش می سایید. همین موقع درایر گفت: مارتا بیا پارو بزن. مارتا ساکت سرش را به طرفین تکان داد. باران دیگر با تمام قدرت می بارید و درایر خونکی آرامش بخشان را از پشت پیراهن ابریشم طبیعیش حس می کرد. از فرط قدرت مورمورش می شد. خیلی کیف داشت. با هر ضربه بهتر از ضربه قبل پارو می زد. از میان مه ساحل دیده می شد. می شد پرچمها و سایبانهای راه را تشخیص داد. اسکله دراز ساحلی کم کم با احتیاط هدف متحرک خود را که قایق بود نشانه می گرفت. مارتا پرسید:
پس تو شنبه بر می گردی ها؟ به یک شنبه که نمی افته.
فرانس از پشت پیراهن خیس درایر می توانست لکه های رنگ پوست را ببیند که اینجا و آنجا شبیه نقشه های جغرافیایی بود به رنگ صورتی تهواور، بسته به اینکه وقت پارو زدن کدام کشور به پوست می چسبید. درایر با شور و شوق گفت:
شنبه یا یک شنبه.
و چون موج او را برداشت اشتباه پارو زد. باران شلاق می زد. روبد و شامر مارتا انقدر خیس پیچیده بود دورش که استخوانهایش درد می کرد.
مگر به درد اعصاب، برونشیت، تپش نامنظم قلب اهمیت میداد؟ با تمام وجودش در این فکر غرق شده بود که کار درستی میکند یا نه.
بله، داشت کار درستی میکرد.
بله، خورشید بار دیگر میدمد. بار دیگر میروند قایق سواری، چون درایر تازه از این ورزش جدید خوشش آمده. گهگاه نگاهی میانداخت به پشت سر شوهرش، به فرانس. حیوانی، لابد گیج و مات است. طفلکی مأیوس شده. خسته است. دهن نازنازیش باز مانده. عزیز من، بی خیال. به زودی بر می گردیم. بعد تو استراحت می کنی و من برایت کمی برندی می آورم و در را قفل می کنم. لیندی صحیح و سالم برگشت. سه مسافر تعطیلات سرشان را در آن رگبار شدید دلا کردند و از ماسه های تیر رنگ خیس خیس گذشتند و بعد هم از پله های لیز لیز رفتند بالا توی محوطه خالی خالی تفریحی. بالاخره که به آپارتمان خودشان رسیدند، مارتا با تعجب و ناراحتی دید در باز است. دو دختر خدمتکاری که مارتا خیلی از آنها بدش می آمد، یکیشان دزد و دیگری لکاته، مشغول مرتب کردن اتاق مارتا بودند. حسابی هم مشغول بودند، چون مارتا به آنها گفته بود همیشه رأس ساعت 10 کارشان را بکنند، اما حالا نزدیک ظهر بود. ولی سردی و بی‌اعتنایی عجیبی به جانش افتاده بود. چیزی نگفت و رفت توی اتاق درایر منتظر ماند. آنجا ربد و شامر سنگینش را کند و توی یک مبل فرو رفت. آنقدر احساس خستگی می کرد که نرفت توی حمام مایو را از تنش در بیاورد و حوله را بردارد. در ضمن شوهرش توی حمام بود. از لای در باز او را می دید. لخت مادرزاد، سرشار از زندگی گند نکبتی، تمام اعضای بدنش جست و خیز داشت. درایر داشت حسابی خودش را تمیز می کرد و هر بار که به شانه های لکلکی قرمزش دست می کشید به زمین و زمان بد و بیراه می گفت. یکی از دخترها زد به در تا بگوید اتاق سرکار خانم آماده شده و مارتا کلی به خودش فشار آورد تا بلند شود و این همه راه را طی کند و برود اتاق خودش. خودش را شست و لباس پوشید. البته با کلی لختی و رخوت. بلوز قرمز کلفت یقلاک پشتی که فرانس شب قبل یا شاید دو شب قبل توی محوطه بو قرض داده بود کمی زیادی مردانه به نظر می رسید، اما گرمترین چیزی بود که مارتا می توانست پیدا کند. با این حال همین بلوز هم نمی توانست جلوی لرزی را بگیرد که بدنش را عذاب می داد. اما روحش قرین آرامش و شادی بود. البته کار درستی کرده بود. به علاوه تمرینشان خیلی کامل پیش رفته بود و عیب و ایرادی نداشت. همه چیز رو به راه بود. درایر از پشت در گفت:
همه چیز رو به راهه. امیدوارم تو هم اندازه من گرسنه باشی. 10 دقیقه دیگه میریم کباب خونه نهار بخوریم. توی سالن مطالعه منتظرت میمونم عزیزم.
تنها چیزی که میفهمید یک فنجان قهوه خالص بود و کمی برندی. بعد از رفتن شوهرش رفت توی راهرو و در اتاق فرانس را زد. در قفل نبود. اتاق خالی بود. ربد و شامرش پخش زمین بود. خرت و پرت‌های کثیف دیگری هم بود، ولی مارتا حال نداشت کاری بکند. فرانس را در گوشه ای از سالن انتظار پیدا کرد. دختر بار، یک بلوند علکی لاغر مردنی، با اراجیف گنده تر از دهنش سر به سر فرانس می گذاشت. باران هم بند نیامده بود. سوزنی که گراف بنفش فشار اتمسفر را روی یک لوله نشان میداد، برای خودش حرمتی پیدا کرده بود. آدم ها توی جایگاه طوری به طرفش نزدیک می شدند، انگار جام جهان نماست. رقیبش هم توی گالری که بارومتر دست به عصایی بود، بر سر لطف نمی آمد. چه با دعا و استخاره و چه با پشت انگشت. یک نفر سطل قرمز کوچکی را توی ساحل جا گذاشته بود و سطل پر شده بود از آب باران. عکاس‌ها قصه می‌خوردند، رستوراندارها کیفشان کوک بود. می‌شد همون قیافه‌های همیشگی را گاهی در این کافه دید و گاهی در آن کافه. طرف‌های غروب باران کمتر شد و بعد هم بند آمد. درایر نفسش را در سینه حبس می‌کرد و طوری می‌زد به گوی بیلیارد که بخورد به دوتا گوی دیگر. همه گفتند سوزن 1 میلیمتر آمده بالاتر. غیبگویی گفت فردا هوا صاف می شود و با قیافه حق به جانب با مشت به کف دستش کوبید.
قرمز شبانگاهان، کیف ملوانان. با اینکه هوا سرد بود، خیلی ها توی تراس غذا می خوردند. پست شب رسید. یک خبر مهم. توی محوطه این پا و آن پا کردن این همه آدم بعد از غذا شروع می شد، زیر نور چراغهایی که به خاطر رطوبت حالت مهالود داشتند. در کورسال بساط رقص به راه بود. مارتا بعد از ظهر رفته بود زیر یک لحاف و دو تا پتو، ولی باز سردش بود. برای شام فقط یک چیز شور و یکی دو گیلاس پخته کال خورده بود. حالا توی سالن رقص با سر و صدای یخمانند اطراف احساس غریبگی می کرد. گلبرگ های سیاه لباس بخارآلودش سر جای اولشان به نظر نمی رسیدند. انگار هر لحظه می خواستند کنده بشوند. فشار و تنگی جوراب ابریشمی روی ساقهایش و کش جوراب دور رانهای لختش عذاب علیم بود. بعضی دانه های برف و بوران رنگارنگ کاغذ رنگی های ریز نشست و چسبید به پشتش که لخت بود و در این حال دست و پا و ستون فقراتش انگار مال خودش نبود. دردی مربوط به یک موسیقی دیگر غیر از درد اعصاب و ستون فقرات، یا آن درد عجیبی که یک متخصص درجه یک قلب و عروق گفته بود از سایه پشت قلب می آید، هم نوایی کشندهی با ارکستر پیدا کرد. ریتم رقص برخلاف همیشه نه آرامش می داد نه سرخوشی، بلکه برعکس خط قناسی می کشید روی پوستش که نمودار تبش بود. با هر حرکت سرش یک درد گلوله شده عین توپ بولینگ از این شقیقه به آن شقیقه می غلطید. پشت یکی از بهترین میزهای دور سالن سمت راستش همان معلم رقص نشسته بود، همان جوان معروف که تمام تابستان عین پروانه مخملی از این هتل به آن هتل می پرید. سمت چپش اشوارتز بود، همان دانشجوی چشم و ابرو مشکی که پسر یک میلیونر لایپزیکی بود. کفش زیر میز را گویا مارتا به یک تکان در آورده بود. می شنید مارتا درایر سوالهایی می کند، جوابهایی می دهد، از همهمه سالن شکایت می کند. ستاره های کوچک فسفس شامپاین فرو می رفتند توی زبانی که غریبه بود و نه خونش را گرم می کردند و نه آتشش را تسکین می دادند. با دستی نامرئی مچ چپ مارتا را گرفت و نبزش را. اما آنجا نبود، بلکه جایی بود بیخ گوشش یا توی گلویش یا وسط سازهای ارکستر که نیششان تا بناگوش باز بود یا توی فرانس و درایر که روبرویش نشسته بودند. همه جا بادکنک های براق آبی، قرمز، سبز از دست رقصنده ها می رویدند و روی نخ های دراز بالا و پایین می رفتند و توی هر کدامشان کل سالن رقص بود و چلچراغ ها و میز ها و خود مارتا. آغوش تنگ رقص فوکستروت هیچ حرارتی در بدنش به وجود نمی آورد. دید که مارتا هم دارد می رقصد و یک دنیای سبز را گرفته بالا. همرقصش سیخ سیخ چسبنده به پای مارتا داشت نفس نفس می زد و با جمله های بریده بریدهی که توی کتاب آشغال کثیف خوانده بود اظهار عشق می کرد. بار دیگر ستاره های شامپاین خزیدند بالا و بادکنک ها بالا پایین رفتن را از سر گرفتند و بار دیگر بیشتر پای مارتا توی خشتک وایس بود. بار دیگر نشسته بود پشت میز. لکه های قرمز، آبی، سبز توی عینک فرانس شناور بودند. درایر خیلی زننده قاه قاه می خندید و با کف دستش می زد به میز و به عقب کج می شد. مارتا پایش را زیر میز دراز کرد و فشار داد. فرانس یکه خورد و پا شد و تعظیم کرد. مارتا دستش را روی شانه استخوانی ناز فرانس گذاشت. چه خوشبخت بودند در ریتم آن رمان قبلی، در آن فصل‌های اولیه، زیر عکس کنیزی که می رقصید وسط درویش هایی که دور خودشان چرخ می زدند. برای یک لحظه خوش موسیقی به مه پایین تنش نفوذ کرد، به او رسید، در برش گرفت. بار دیگر همه چیز خوب شده بود، چون باز هم او بود، فرانس، دست های خجل فرانس، نفس فرانس، کرک نرم پشت گردن فرانس زیر ناخن های مارتا و اون حرکت‌های دوست داشتنی و شکل گرفته‌ای که خود مارتا به فرانس یاد داده بود. نجوا کرد: ما کمتر،
مکمتر، گرمم کن.
فرانس با نجوا گفت:
خستم، دارم میمیرم، لطفاً این کارو نکن، خواهش میکنم.
موسیقی شیهش را کشید و ایستاد. فرانس پشت سر مارتا به طرف میز برگشت. آدمهای دوروبر مارتا کف میزدند. معلم رقص با یک دختر زرد روشن از مقابل مارتا رد شد. آقای ویناماری که قهوه‌ای گردویی بود و عنبیه‌اش خیلی بامعنی سفیدی چشمش را پر کرده بود، به مارتا تعظیم می کرد که در باغ سبز نشان می داد. مارتا دید که مارتا درایر به او چسبیده است و تانگو می رقصد. عمو جان و قوم و خویشش تنها نشسته بودند. درایر با انگشتش ضرب گرفته بود، به رقصنده ها نگاه می کرد. منتظر ظهور دوباره گوشوارهای سبز زنش بود. به صدای قدرتمند یک دختر خواننده گوش می داد. خپله و بیروح جار می زد و به گلویش فشار می آورد و جفتک می زد به ریتم موسیقی.
مونته ویدیو جای درست نیست برای ماینن لیو.
رقصنده ها به او تنه می زدند. مدام این مخالفت گوش خراشش را تکرار می کرد. مرد خپلهی با لباس رسمی شب صاحب دختر زیر لب با او دعوا کرد و گفت آواز دیگری را انتخاب کند، چون هیچ کس از این یکی خوشش نمی آید. درایر هم دیروز و هم پریروز این مونته ویدیو را شنیده بود و حالا باز غم عجیبی وجودش را فرا گرفته بود. وقتی صدای دختر یک لحظه شکست و بعد با لبخند شجاعانه آواز را ادامه داد، درایر دلش برای این دختر خپله تفلکی سوخت. فرانس نشسته بود کنار درایر، شانه به شانه درایر، و به نظر می رسید او هم رقصنده ها را تماشا می کند. کمی مست بود و عضلاتش به خاطر قایق سواری آن روز درد می کرد. دلش می خواست سرش را ول کند روی میز و همینطور تا ابد بگذارد بین یک زیر سیگاری پر و یک بطری خالی. یک خزنده، یک اژدهای وولوولکی خیلی بدجور و چندشاور اذیتش می کرد و دل رودهش را می آورد بالا. و این آزار و اذیت تمام هم نمی شد. آدم، خب بله، فرانس آدم بود. به هر حال آدم که نباید همینطور این ظلم آزار را تحمل کند. در این لحظه هوش و حواس فرانس برگشت. عین مریضی که روی تخت عمل به قدر کافی بیهوشش نکرده باشند. وقتی به هوش می آمد می دانست بدنش را شکافتند و اگر توی یک سالن رقص ابتکاری نبود، بی برو برگرد فریادش رفته بود آسمان. به دوروبرش نگاه کرد. با نخ یک بادکنک که به یک بطری گره خورده بود، ور رفت. توی یک آینه سبک روکوکو، پشت نرم کله درایر را دید که با ریتم موسیقی بالا پایی می رفت. فرانس سرش را برگرداند. نگاهش گیر کرد وسط پاهای رقصنده ها و به هر زحمتی بود چسبید به یک لباس آبی براق. دختر خارجی که لباس آبی پوشیده بود با مرد واقعا خوش قیافه‌ای می‌رقصید که کت و شلوار پلوخوری مدل قدیم تنش بود. فرانس مدتی بود که توی نخ این دو نفر بود. لحظه‌های گذرایی سر و کله‌شان مقابل فرانس پیدا شده بود. مثل شکل یا تصویری که مدام توی رؤیا تکرار بشود، یا مثل یک لایت موتیف ظریف و نامحسوس، گاهی در ساحل، گاهی در یک کافه، گاهی در محوطه تفریحی. بعضی وقتها آن مرد تور پروانه گیری دستش بود. دختر ماتیک قشنگی زده بود و چشمهای مهربان آبی کمرنگ داشت و نامزد یا شوهرش بلند بالا و باریک با موهای کم پشتی که رو به تاسی بود اما وقار و تشخص به او میداد، بی اعتنا به همه عالم غیر از این دختر، با غرور به دختر نگاه میکرد. فرانس به این زوج غیر عادی غبطه خورد. انقدر غبطه خورد که متاسفانه ظلم و آزاری که احساس میکرد تلختر شد. موسیقی ایستاد. آن زوج از کنار فرانس گذشتند. بلند بلند حرف میزدند. به زبانی حرف میزدند که به کلی نامفهوم بود. دانشجو کنار فرانس نشست و گفت زنموی شما مثل یک الهه میرقصد. فرانس کاملا بی ربط جواب داد
من خیلی خستم. امروز کلی پارو زدم. قایقرانی ورزش خیلی سالمیه.
همین لحظه درایر داشت با خود شیرینی چشمک میزد و میگفت
منم اجازه دارم شما رو به رقص دعوت کنم، البته به شرطی که قول بدم پاتون رو لگد نکنم.
و مارتا گفت
من از اینجا ببر بیرون، حالم خوب نیست.